أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم الدين. إلهي حبك مولانا أطفع إليك وأنا أبصار قلوبنا بغيابنا فرقى إليك حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العدمة وتصير أرواحنا معلقة بأسر السجن محمد
محمد.
می‌دونیم که بعضی از قائلین به مفهوم شرط مقدمات حکمت و اطلاق لحظی از جریان مقدمات حکمت تمسک کردن بحث کردیم. تغییر اول آخوند از این قرینه رو و دو نقد ایشون رو و نقد هایی که ما بر نقد های ایشان داشتیم رو عرض کردیم. راجع به اصل مقدمات حکمت هم عرض شد که از این جای های مقدمات یکیست، دو تا است، سه تا است، چهار تا است، اگر سه یا چهار تا است مزمونن و محتبن کدوم هستن نکاتی رو از کرده. امروز بخواییم یک مطلب اساسی رو عرض کنیم که فکر میکنیم اگر به این مطلب توجه بشه و چاره نشه اساس مقدمات حکمت متزلزل خواهد شد. و اون این است که مقدمات حکمت هر چند مقدمه‌ای که فرض بشود، حالا بفرمایید که پنج مقدمه است با هم، بفرمایید چهار تاست و احیانا چهار تای متفاوت یا سه تاست با سه تای متفاوت و یا گفته شود دو تاست ولی باز دو تای متفاوت یا گفته شود یکیست اونجوری که بر محادشه فرمود و امام و البته متفاوت بود نظرشون. ما میخوایم بگیم که هر نظری رو که در خصوص محتوا و عدد مقدمات مطرح بکنیم کلا مسئله متزلزله. این نقد رو بر اساس این چند بند عرض میکنیم. یکی این که این مقدمات نه هم وزنند نه هم عرضند. اگر کسی بگه مثلا چهار مقدمه، خب بعضی از اینها با بعضی دیگه هم وضع نیستن، مثلا در مقام بیان بودن و وجود یا عدم وجود قدر متیقن اینا هم وضعن. واقعا در مقام بیان بودن کجا که اساس مسئله است تا اینکه بگیم آیا قدر متقنی هست یا نیست. علاوه اینا هم عرضم نیستن، اینطور نیست که بگیم که چند تا مقدمه داریم در عرض همند، این هم باید باشد آن هم باید باشد. ما آمدیم ایراد کردیم، گفتیم مثلا شما بگید که قیدی نباشد، باید به قید منفصل یا متصل یا لبی یا لحظی نباشد. این یه مقدمه بود. مقدمه دیگری که باز مطرح میشد این که قدر متیقنی وجود نداشته باشد. گفتیم که اینا هم عرض نیستن، که این که قدر متیقنی نباشد این میشه یک از قیود. خود این که قدر متیقنی هست یا نیست، مانم دانست بپرسیم آیا مقید هست یا نیست. چون اگر قدر متیقن بود، اون قدر متیقن مقید میکنه مطلق را، خودش مثل قیده. چون قدر متیقن وجود داره، اجازه نمیده که اطلاقی شکل بگیره. تا گفته میشه چون قدر متیقنی هست، اون قدر متیقنه به ذهن خطور میکنه، اجازه نمیده که اطلاق شکل بگیره تا به اطلاقش بتونیم تمسک کنیم. قدر متعقن که وجود داشته باشه یعنی قیدی هست. وقت دوباره یه قید دیگه هم، یه مقدمه دیگه هم دارن مطرح میکنن، میگن که مقید نباشن به قید منفصل یا منفصل یا به قید لبی یا قید لحظی. خب این مقدمه که مقید به قید منفصل یا متصل نباشد، قید لبی یا لفظی نباشد، یعنی همه قیود رو کنار میذاره، یعنی هیچ قیدی نباید باشه. وقت دوباره در کنار این گفته میشه که این قدر متعقن وجود داده، قدر متعقن وجود داشته باشه خودش قید است، یکی از اون قیود میشه. پس اینا هم عرض نیستن، نه تنها هم بعض نیستن، چون این که بگید شما هیچ قیدی نباشه وزنش خیلی بالاست، تا اینکه بگیم این یه قید رو نداشته باشه، یه قید وزنش کمتر از اون دیگه نیست. هم وزن که نیستن، هم عرض هم نیستن، یکی در طول دیگریه. یعنی این که قدر متیقنی نباشد یعنی قیدی نباشه دیگه، این در طول همون مقدمه قبلیه که میگه هیچ قیدی نباشه، چون یکی از قیود هم داشتن قدر متیقن است. پس بنابراین اشکال اولی که بر نظرات مختلف، تغییرهای مختلف که مقدمات رو متعدد میدانه این است که آقا این مقدمات که دارید شما مطرح میکنید نه هم وزنن نه هم عرضن، یه به تعبیر دو تا اشکال میشه دیگه، هم وزن نیستن، این که هیچ قیدی نباشد، و این که یک بیدیم به نام عدم وجود متیقن هم نباشد، یا خودش قید است. اینا هم وزن نیستن و هم عرض هم نیستن، یکی در طول دیگری است. این دو طور اشکال. گرانیگاه و بعره این مقدمات همون در مقام بیان بودنه. این که بعضی از عازم مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه و از امام رضوان الله علیه گفته بودن یک مقدمه بیشتر نیست مقدمات حکمت، منتها یکی گفته بود عدم وجود قدر متیقن و که گفتیم به صلاح مرحوم حائری شیخ عبدالکریم گفته بود که عدم تقید به مقید خاص این مقدمه حکمت، چون گفته بود امام فرموده بود که نه در مقام بیان بودن کافی، هم یه مقدمه. اگر بناشه ما از بین این نظرات که راجع به مضمون و راجع به عدد مطرح شده یکی رو بپسندیم، نظر امام باید بپسندیم، بگیم آقا تمام این مقدمات که میگید خلاصه میشه در همون در مقام بیان بودن. یعنی اگر در مقام بیان بود، خب اگر قیدی لازم داشته باشه میگه دیگه، اگه نگه چطور میگه در مقام بیانن، اگر مقام بیانه باید رعایت کنه، اگر در مقام بیانه باید ملحوظ نظرش باشد، منظور نظرش باشد که اینجا یه قدر متیقنی هست یا نه، اونو در نظر بگیره، با توجه به قدر متیقنی هست حرف بزنه یا قدر متیقنی نیست حرف بزنه، چون در مقام بیانه دیگه. اگر گفت من در مقام بیانم، یعنی باید این جهات هم رعایت کنه. در نتیجه
حالا باید احراز کنیم عدم غیب،
حالا میرسیم به دردش، به اون نقدم میرسیم. این که ما آیا در واقع مطلب بعدیمون اینه که مقدمات حکمت یک گرانیگاه داره، یک بقره داره، چیه؟ و اون در مقام بیان بودنه. اگر این قید رو مثل امام که فرمودن مقدمات حکمت نداریم، چند تا مقدمه، یه مقدمه است و اون در مقام بیان بودن است، دوم اینو فرمودن، دیگه لازم نیست سایر موارد بگیم، بلکه سایر موارد یا هم وزن نیستن یا هم عرض نیستن، یا به تعبیری بلکه بگیم که در مجموع همین که بگیم در مقام بیان است، اگر است باید قیدی هست گفته باشد، اگر قدم متأخر است باید لحاظ کرده باشد، و احیانا جوری سخن گفته باشد که به اصطلاح اون امکان لحاظ اطلاق لحاظی باشد که میزا میگفت امثال اینا. اما اشکال اساسی تر این است که شما که میفرمایید مثلا بگیم خیلی خوب ما هم رأی با امام میشیم، به زبان دلاله میگیم ما مقدمات حکمت نداریم، مقدمه حکمت داریم، یه مقدمه است با اون عبارت هست از در مقام بیان بودن. چند تا سوال اینجا تولید میشه، بعد این چند سوال رو از امام که همه مقدمات رو گذاشت کنار، یه مقدمه رو گفت، یه مقدمه است، یه مقدمه هم بیانات از در مقام بیان بودنه، اون بزرگوار باید این چند سوال جواب بده تا قرینه حکمت و مقدمات حکمت به اصطلاح از چالش نجات پیدا کنه. چند سواله که به نظر این سوالها جواب میخواد و جواب درست درمونی هم شاید این سوال ها نداشته باشه. والاجدر الحاسم ان يقال انه توجد هناك تساؤلات حول المقدمه الاصليه وهو كونه في مقام البيان قادم اصلين اصلا بؤره و گرانیگاه قرینه حکمت همین یه نکته است. این سوال ها جواب میخواد و کل منها قد یطلب الاجابه ولا توجد. این سوال ها جواب میخواد ولی به نظر میاد که جواب نداشته باشه. چی اون سوال ها؟ یک، میخواد در مقام بیان باشد. اگر بگیم در مقام بیان باشد، علل اطلاق بگیم در مقام بیان باشد. سوال اصلا بگیم میشه کسی حرف بزنه، متکلم مریدی حرف بزنه و در مقام بیان نباشه؟ چی رو حرف میزنه؟ داریم میگیم آقا حکیمه، متکلم مریده، متکلمیست که از سر اراده داره حرف میزنه، در مقام بیان باشد. خب معلومه که در مقام بیانه دیگه، بیانه حرف نمیزنه، برای چی داره حرف میزنه؟ همجوری هزیان میگه، متکلم مریده، چون فرض این است که طرف ما متکلم با اراده است، داره اراده میکنه. یه وقت تو خواب خواسته نمیشه که متکلم، چون کلام فعله، فعل ناشی از اراده است. اگر چیزی از کسی صادر شد، مثلا تو خواب یه جملاتی رو گفت پشتش اراده نبود، نمیگن یه کاری داره میکنه، میگن هزیان میگه، نمیگن یه فعلی ازش صادر شد، او فاعل است، فاعل نمیشه بهش گفت. تا از اراده، از علم و اراده ناشی نشه، وقتی از اراده ناشیش از علم هم ناشیه، یا اراده این علم است طبق نظر بعضی فلاسفه، یا اراده ناشی از علم است، بدون علم نمیشه. پس بعضی ها میگیم مرید، فقط نمیگیم متکلم عالم و مرید، نیاز نیست. خب اگر متکلم مریده چیزی میگه حتما در مقام بیان. پس این قید که اگر مثل استمامی کل قرینه حکمت رو خلاصه کنیم در این که در مقام بیان باشد، این منم دانست که گفت که شیخ مشتی شیره رو خود گفت شیرین است. این هم که مطلبی خود بله دیگه، وقتی حرف داره میزنه در اون بیانه که داره حرف میزنه. پس بنابراین این کافی نیست بگیم در مقام بیانه، مشکل حل نمی کنه. باید یه چیز اضافه کنیم و اون این که آقا در مقام بیانه یه جهتی باید باشه، اون جهتی که میخواییم به اطلاعش توسط کنیم. یعنی در مقام بیان مطلقاً بودن کافی نیست، در مقام بیان جهت مراده باشد. ولی زن میگیم هل یوجد هنا کلام و صدر عن متکلم مرید ولا یکون فی مقام بیان ما، یه بیانی میخواد بگه دیگه. نه لا. خب اگر نه پس باید اون بیان مقید کنیم، بگیم در مقام بیان چی باشه، در اون صورت به درد میخوری میشه مقدمات حکمت. ولی بالاخره در مقام بیان یه چیزی داره میگه. پس بنابراین مطلب دوم مثلا میشه. سوال دوم،
نیازی به این فکر نیست اصلا اصطلاح در مقام بیان همین مطلب شما در اون قرار داره، در مقدمه کلمه مذکور خود اصطلاح مقام بیان همین فرق شما هست.
نه بعضی ها آمدن مقید کردن
همه مفاهیم
رو بعضی قید نکردن، بعضی قید کردن. اونو که قید کردن توجه داشتن که جهت مراده باید.
ولی
آن
چی که مشترک
بین
همه اینه که همه واقعی در ذهنشون هست.
حالا فرض همین که در ذهن شریفشون هست، ما میگین رو باید تصدیق کنیم. ما میگه آمی که در مقام بیان باشه، مثلا حرف زدن یعنی در مقام بیان بودن، پس بنابراین خصوصیت نمیشه، اشکال اینه. میگه اگه فقط حرف داره میزنه این نمیشه در مقام، این مقدار در مقام بیان بودن که داره حرف میزنه، چون حرف زدن یعنی فعل ارادی از آدم صادر شدن. این مقدار در مقام بیان بودن چون حرف زدن خودش یه نوع بیانه، مقام بیان است. میگیم کافی نمیکن نیست، بلکه باید بگید در مقام بیان جهت مراده باشد، چی رو اراده کرده است او رو بیان کنه، نه اینکه در مقام حرف زدن باشه. و در چه سوال دوم و علیه فلا یک فیف تمسک بل اطلاق کونو فی مقام بیان ما، بلی اجبن یکونه فی مقام بیان جهت المراده من التکلم، چی میخواد بگه در صدد بیان اون جهت مراده باشه. این هم دو. سوم، خب در مقام بیان جهت مراده باشد، فرموش جمال قاری خیلی خب همه هم میخوان همینو بگن، اشکال نداره، همه میخوام بگم در مقام بیان جهت مرادی باشد. سوال، ما این جهت مرادی رو چجوری بفهمیم؟ الان همون جهت مرادی رو داره بیان میکنه ها، چجوری هم که این آقا در مقام بیان و در مقام بیان جهت مرادی هم هست، میخواد همونی که اراده کرده اونو بیان کنه. خب از کجا فهمید جهت مراده چی هست تا اینکه آقام در مقام بیان همون جهت مراده هست، نه چیز دیگه؟ کجا فهمید؟ ما ها و سبیل الى کشف جهت المرادت من الکلام، از چه طریقی بفهمیم که این در مقام بیان جهت مراده، جهت مراده اینه ها، ولذا الان در مقام بیان همون ها. کجا فهمیم که چیه جهت مراده؟ که تا بگیم آره در مقام بیان هم جهت مراده هست. ول جهت التي مرادتون فيما نحن به صدده هي كون الشرط، در اینجا اینجوری دیگه، كون الشرط سببا منحصرا للجزاء اضافتا الى كوني سببا تاما له و نا يمكن احرازه. در مسئله که الان داریم چیه؟ مسئله مون ما داریم میگیم آقا باید در مقام بیان جهت مراده باشد. یعنی چی؟ یعنی اضافه بر این که باید قبول کنیم اون جهت مراده در مثلا جمله شرطیه. جهت مراده چیه؟ جهت مراده اینه، ما دو تا مطلب داریم جمله شرطی. یک، شرط علت جزاست. سببیت. دو، این شرط و این علت، علت منحصره هم هست، نه تنها سببه، خب میتونه سبب باشه، چهار تا سبب باشه، چهار تا علت باشه. علاوه بر این که این سبب و علت هست، سبب خاص و علت منحصره هم هست، جایگزین نداره. خب ما این از کجا بفهمیم که جهت مراده آقا چیه؟ مثلا در اینجا در مانانوی جهت مراده این است که بگه که شرط هم علت هست هم علت منحصره هست. اینو میخواد بگه. کجا بفهمیم؟ با چی بفهمیم؟ شما میگید که با مقدمات حکمت باید بفهمیم، دعوال و سر همین بلن. و کجا باید بفهمیم که خیلی جواب ما رو میدیم که از طریق مقدمات حکمت دیگه، ما میگیم داریم همین مقدمات حکمت تحلیل میکنیم، میگیم که شما میگیم مقدمات حکمت در مقام بیان جهت مراد بودن است. حالا بفهمیم چی اون جهت مراده، از کجا بفهمیم چیه تا بفهمیم که یا در مقام بیان جهت مراده است. و اگر هم بفهمیم که جهت مراده چیه که دیگه اصلا دعوا نداریم، احتیاج به مقدمات حکمت نداریم، چون میدونیم ما و سبیل الی کشف الجهت المراد من الکلام و الجهت التي مرادتون فی ما نحن مصدده، در جمله شرطیه، مفهوم جمله شرطیه، یکون و شرط سببا منحصرا للجزا اضافه سن الکونی سببا تاما لك و انه یمکن احراز. از کجا ما میتونیم بفهمیم جهت مراد چیه؟ شما میخوای بگی جهت مراده در مقام بیان جهت مراده بودن مقدم حکمت هست، ما این بمون چی هست تا بدونیم واقعا در مقام بیان جهت مراده هست یا نیست. وانگهی این که بفهمید که بله همون جهت مرادرم اون جهت رو هم به جد اراده کرده است. یه وقت میگیم جهت مراده چیه؟ بعد بگیم اونم همون هم اراده کرده، چون ممکنه جهت مرادی داشته باشه الان موقع شوخی کنه. و ما هم اخلال سال چهارم پیش بیان و ما و سبیل الا کشکان المتکلم به مقام بیان تل کرد جهت جاده، جدیت در استعمال هم باید بفهمیم. چون یک بینیم مثلا میدونیم این الان تو این موقع قرین زیر داریم، مثلا در این موقع مولا صبره میخواد، میگه آقا برو این زهرماری بردی بخوری، مثلا ما اینجا هم مزید صبونه هست، مثلا میدونیم جهت مرادش چی. اما از کجا که بدونیم همین الان ولو ساعتشه الان واقعا جدی میخواد صبونه واسش بیاریم، نمیخواد مثلا وافروشو بیاریم بس کنیم. و کجا فهمیم اراده جدیش استعمالیش فرق داری فرق نداره؟ این همین استعمالش همون اراده جدیه شد. از کجا پی ببریم به این قضیه؟ و ما هم از سبیل رو کشکام رو متکلم فی مقام بیان تلکه جهت جادن غیر حاضر احاضر، نمیخواد حاضر کنه نه استهزا، واقعا هم جدی داره حرف میزن.
فرقیه
کلام رو داره فرقیه
تو همهش
میتونیم این شوهر رو کنیم اشکال نداره، مدرم به اشکال رو بکنیم، میخوام بگیم که حالا دو کنیم. ما این مشکل حل کنیم. حالا شما میفهمید که آقا ما به یه طریقی کشف میکنیم، اولا میفهمیم جهت مراده یو چیه و ثانیا میفهمیم که همون جهت مراده هم الان اراده کرده است. از این راهی، از هر راهی قرینه وجود داره، علم غیب داریم، هرچی. شما جواب میدی که من هم جهت مرادشو میدونم چیه و ذرتی و میدونم که جهت مرادم اراده کرده، پس احراز کنم که در مقام بیانه. وقتی در مقام بیانه مقدمات حکمت تمامه، پس نمیشه به چیز دیگه هم کرد، به اطلاعش توسط میکنم یا به هر چیزی. سوال، اگر اینطوره که شما میدونی جهت مرادش چیه و جهت مرادم اراده کرده است، مثل احتیاج مقدمات حکمت نداری دیگه، میدونی دیگه، میدانی دیگه، منتظر مقدمات حکمت نمیشی. به تعبیر دیگه برای اینکه مقدمات حکمت رو درست کنی باید ببین جهت مرادش چیه و همون را اراده کرده است. و اگر بخوای بفهمی چی را اراده کرده با تمسک به اطلاق، ما مراد کشف میکنیم دیگه. ما باید به مقدمات حکمت تمسک کنیم، دور لازم میاد. پس بخوای به مقدمه حکمت، قرینه حکمت تمسک کنی، باید دو تا چیز رو بدونی. یک، جهت مرادش چیه؟ دو، همون جهت مراده رو اراده کرده است. تا بگی خیلی خوب، من دیگه میدونم در مقام بیانه. حالا که در مقام بیانه پس میتونم تمسک کنم، معنا رو بفهمم. وقت از اون برم، اگر بخوای مقدمت میخوای بفهمی جهت مراده چیه، اونو اراده کرده که مقدمات حکمت تمسک میکنی. یعنی تمسک به مقدمات حکمت یا تمام شدن مقدمات حکمت در گروه آن است که جهت مراده رو بدانی و بدانی او رو اراده کرده است. از اون برم، اگر بخوای کشف کنی جهت مراده چیه که او رو اراده کرده تا بتونی بهش تمسک کنی و استدلال کنی، باید مقدمات حکمت تمسک کنی. لو وجود هناک سبیلون اکتشاف جهتی، دو مطلب، یک جهت مراده چیست، دو همون جهت مراده را اراده کرده است. فمن حاجه الى قرینه الحکم عند زندگی، متیاج به قرینه حکمت داریم. دقیقا میدونیم مولا جهت مرادش چیه و میدونیم همون اراده کرده، منتظر نمیشی بری بگی حالا میگم مقدمات حکمت تمامه که من بهش توسل کنم. خب میدونی، خب میدونی دیگه توسل میکنی، منتظر مقدمات حکمت نمیشوی. از اونم اگر بخوای تازه مقدمات حکمت رو تمسک بهش بکنی، باید این دوتا رو بدونی.
اجمال تفسیر
اونجا هم قبلا هم در مسئله تبادر هم این حرف رو جواب دادن، گفتیم به شوقی نزدیکتره. یعنی چه اجمال تفسیر؟ آه میدونی نمیدونی دیگه. حالا اینکه میگن ارتکازی و اجمالی میدونی، حالا میخوام تفسیری بگیم. خب اگه اجمالا میدونی که تفسیر میخوام چکار؟ میدونیم دیگه، علم داریم دیگه. این بازی با الفاظ گفتیم. اینجا اگه اون جواب دادش میگم شبیه شده. یعنی چی؟ تو که میدانی، حالا اجمالا میدانم، خب میدونی دیگه، خیلی خوب، باید بدونی، میدونی. تفصیل دینه باید یه جد کتاب را جش بنویسی، یه مقاله را جش بنویسی، میدونی دیگه. با این جواب کافی نیست. و به عبارت اخرى، اجراء و قرینة الحکمة رهن انکشاف الجهت المراد من قبل، باید قبلا بدونی جهت مراده چیه و بدونی هم همون اراده شده. و از اون میخوای بدونی مراد مولا چیه، باید مقدمات حکمت رو جاری کنی. و اکتشاف ها یکون رن اجراء القرینه و یلزم الدو. اشکال اساسی قرینه الحکمه و مقدمات الحکمه اینه، این رو درستش کرد. یعنی باید این مشکل رو، ما الان اصول داریم میخونیم، گرچه ایراد نداره در علم اصول همین بحثم بکنیم، ممکنه بگیم جاش علوم بلاغیه. در علوم بلاغی باید بگی آقا ما از چه طریقی باید کشف کنیم جهت مراده چیه، یه قواعدی بذاریم، بگیم با این قواعد میشه جهت مراده رو کشف کرد. خب دوباره میپرسن که شما از کجا میدونی که جهت مراده هم متعلق اراده جدیه او در این استعمال است؟ اونم قاعده میخواد، میگه خیلی اون قواعد. یا باید علوم بلاغی به این مطلب رسید و یا در همین اصول هم میشه این بحث رو کرد، چون بخش الفاظ اصول برای همین تأسیس شده که بیاییم قواعد و ضوابط فهم رو توضیح بدیم. ما حالا بین قواعد و ضوابط گاهی گفتیم تفاوت میذاریم، میگیم یا بلکه بیشتر میگیم مسئله اصولیه چیه؟ اون مطلبیه که در اصول جا داره بحث شه، حالا میخواد رد شه، میخواد قبول شه، میخواد راجع به حجیت مثلا یقین بحث کنید، حجیت حکم قطعی عقل بحث کنید، حجیت اجماع بحث کنید که میپذیرید احیانا، یا راجع به حجیت قیاس بحث کنید که رد میکنید. همه قد که یه مطلبی که در علم اصول باید تکیب شده میشه مسئله اصولیه، و غالبا مسئله اصولیه رو به چی دیگه تر از این میگن. معمولا خیال میکنن مثلا اصول این قاعده اصولیه، نه ممکنه یه مطلبی رو شما بحث کنید و رد هم بکنید، ولی مثلا اصولیه است، یعنی اصول باید بهش بپردازه. اگر اثبات شد قبول کردیم که این به درد میخوره به مسابقه قاعده برای اینکه به کار ببندیم تا متن کتاب رو متن روایت رو بفهمیم، اگر پذیرفت میشه قاعده اصولیه تازه، تا اثبات نشه قاعده اصولیه نیست، مسئله اصولیه است. حالا که شد قاعده اصولیه تازه ضوابط داره، یه قاعده رو که همینطوری به کار نمیبندن، کلی ضوابط پیرامونشه. این که یقین مثلا حجت است با چه شرایطی؟ کلی ضوابط داره. این که اجماع حجت است درسته، ولی کلی ضوابطی داره کار بسته اجماع. این که حتی حکم قطعی عقل حجت است کلی ضوابطی داره پیرامونش. پس یه مقوله دیگه هم داره به نام ضوابط اصولیه. پس با سه دسته مطلب در علم اصول رو هستیم: مسئله اصولیه، قاعده اصولیه، ضابطه اصولیه. اینا که من دارم میگم این سه لایه است، سه مطلبه، اینجوری نیست بگیم فقط سه ها. شما اگر وارد شید، یه وقتی عرض کردیم ما در یه وقتی با بعضی از دوستان قرار گذاشتیم در مباحث فلسفه اصول که چند سالی طول کشید و به نصف هم نرسید، اونجا گفتیم آقا ما کل اصول رو منطقه بر مبنای کفایی تجزیه میکنیم. به قول جوان رو آنالیز میکنیم، گفتیم مثل یه خودرو چطور باز میکنی تمام پیش مهراش رو باز کنی پخش رو روزه می بیان بیانیم مثلا اصول از چی تشکیل شده. بعد معلوم شد که این که مثلا یه مطلب میگن مسئله تو اصولیه انقدر لایه لایه است که 10 لایه است. ما فقط میگیم مقدمه واجب واجب است، این یه قاعده است. شما برید تو متنش میبینید چندین لایه بحث داره. به نتیجه مباحث اصولیه چه مسئله چه قاعده اصولیه چه ضابطه تو خودش لایه لایه است، دارای چندین سطح. وقت در چیزی مثل همین مسئله قرینه حکمت هم باید یه همچه بحثی بکنیم ما. اگر بنا باشه جدی وارد شیم و بنا نداریم چون معطل میشیم، ولی واقعش نیست یه جای اصول باید این مسئله هشه. تازه اگر تونستیم حل کنیم که با چه قواعدی میشود کشف کرد که اون جهت مراد چیست و با چه قواعدی باز می شود فهمید که این جهت مراده اراده شده است، تازه می رسیم به تایی قضیه با اون این که اصلا احتیاج مقدم و تکبت نداریم. ولی که وقتی بتونیم با ضوابطی بفهمیم که فهمیدیم دیگه دی لازم شده به مقدم حکمت تنسل کنیم بفهمیم، حاصل شده داستان می شود. داستان سیمور که راه افتادن منطقه ترینه دیگه، حرکت کردن صدها هزاران مرد که بریم کوه قاف رو سیمرغ رو پیدا کنیم. و آمدم تو مسیر در هر جایی، در هر مرغزاری، در هر چمنزاری، در هر دشتی، در هر دمنی، کوهی، جای سرسبزی، یه دفعه پیاده شدن، موندگار شدن. همچون اومدن تا رسیدن به کوه قاف 30 مرغ مونده بودن، تو زبنده سیمرغ خودشونن مثلا وحدات وجود رو میخواد اثبات کنه. فهمیدن سیمرغ خودشونه، 3 مرغ که هستن همین خودشونه، یه چیزی به نام سیمرغ در کوه قاف نیست، کوه قاف هم وجود نداره. در هر حال اینجوری یعنی تای قضیه در میاد که آقا مقدمات حکمت احتیاج نداریم. منتها اینو من دارم اشکال میکنم، شما برید اون دارید تعامل بفهمید ببینید که میشه اشکالات جواب داد، چون مسئله مهمیه توی مثلا زبان شناسی بحث منطق تفسیر و اصول استنباط. این مقدم حکمت خیلی کاربرد داره. این اون پرسش ها رو میشه پاسخ داد یا نه؟ سلام علیکم.